أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما درباره وحی‌شناسی دکتر سروش بود که عرض کردم این بحث رو میتوان در سه مقام مورد بحث و بررسی قرار داد. مقام اول گزارشی بود از گفتگوی آیه سبحانی و آیه سروش. مقام دوم تبیین و تحلیل مبانی وحی‌شناسی سروش است و مقام سوم مقایسه وحی‌شناسی سروش با وحی‌شناسی فلسفی عرفانی. مقام اول تمام شد، امروز میخواییم وارد مبانی وحی‌شناسی دکتر سروش بپردازیم که من مبانی ایشون رو با تأمل دیگه ای که داشتم به چهار دسته تقسیم کردم: مبانی زبان شناختی، مبانی معرفت شناختی، مبانی هرمنوتیکی و مبانی دین شناختی، که البته مبانی دین شناختی هم باز تقسیم میشه به تجربه دینی، ذاتی و عرضی دین و همچنین دین عقلی. در واقع این سه تا مبنا، سه مبنای دین شناختیه. خب ابتدا به مبنای زبان شناختی این نظریه بپردازیم. البته من وقتی عرض میکنم مبانی وحی‌شناسی، خود ایشون به تصریح مبانی خودشون منقح بحث نکرده، ما این مبانی رو از مطالب و گفتگو و نوشته ایشون استیاد و استخراج کردیم. مثلا در باب مبانی زبان شناختی از بیشتر اون نوشته توتی و زنبور مبنای زبان شناختیش به دست میاد، خودش تصریح نکرده پیش فرضای زبان شناختی او چیست. اما همین که مثلا فرض کنید بحث زبان قوم مطرح می شود، زبان پیغمبر متناسب با علم پیغمبر است، این یک مبنای زبان شناختی است. مطالبی که جلسه گذاشتم اشاره کردم، مثلا اینکه تعبیر می کنه قولهای قرآن هم قصه روشنی دارد، این از فنون سخن گفتن است که گوینده گاه به خود خطاب می کند در حالی که مخاطب او به واقع دیگرانند. یا آیه سوره یونس رو میگه که این آیه را باید نوع دیگری از تفننات کلامی و بازی‌های زبانی دانست. یا باز در جای دیگه میگه خصلت دیالوگی قرآن به نیکی از این فنون بلاغی پرده برمی‌دارد و درگیری ذهن و روان پیامبر با مردم و حوادث جامعه را برملا می‌کند. یا باز در جای دیگه میگه اگر به ظاهر روایات و آیات نظر کنیم، خداوند هم سخن میگوید، کلم الله موسی تکلیما، هم راه میرود، و قدمنا الی ما عملوا من عمل، هم عصبانی میشود، فلما آسفونا انتقمنا منهم، هم بر تخت مینشیند، الرحمن علی العرش استوا. ولی اگر به معنا نظر کنیم، هیچ یک از اینها در حق او صادق نیست. آن که حقیقت سخن به حقیقت سخن میگوید محمد است که کلامش از فرط قرب و انس عین کلام خداوند است و اسناد تکلم به خداوند همچون اسناد دیگر اوصاف بشری به او مجازی است، نه حقیقی و تشبیهی است نه تنزیهی. به تقویم قمری در قرآن استفاده از واژه‌هایی مثل شتر، ابو لهب، سیاه‌چشمان، اینا هم استفاده کرده که در حال ببینید زبان قرآن چه زبانی است. خب از مجموع این حرفای آیه سروش در مقوله زبان شناسی وحی استفاده می شود که ایشون زبان قرآن رو زبان گزاره‌ای قرآن رو معنادار می دونه، کما اینکه زبان تصوری و مفهوم شناختی قرآن رو هم همچنین معنادار می‌دونه. اما اگر لطف کنید به طرف ما نیاد ممنون میشیم. یا ثابت نگهش دارید. بله البته خدای رزقا خواست که هوا خنک بشه گرمش بود. بله 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 البته باد ضرر هم داره این شکلی مستقیم میخوره بشه کمش. بله عرض کنم محضرتون که پس ایشون زبان رو زبان قرآن رو معنادار میدونه، اما معناداری رو از سنخ شناختاری زبان نمیدونه، یعنی معتقد نیست که زبان قرآن در بخشای عمده آن زبان شناختاری است، بلکه شبیه فیلسوفان تحلیل زبانی یک کارکردهای دیگری برای زبان قائله. مثلا وقتی قرآن از سماع و عرض و سایر پدیده های طبیعی سخن میگه، در مقام بیان واقع و نفس الامر نیست، نمیخواد واقعیت رو نشون بده و حتی نمیخواد اینا دیگاهی سروش دارم عرض میکنم، حتی نمیخواد واقع خارجی رو اونچنان که عرباها و مردم زمان پیغمبر بران اعتقاد دارن بیان بکنه، بلکه پیغمبر داره اعتقادات خودش رو که مطابقت داره با اعتقادات قوم اونها رو میخواد گزارش بده. یعنی وقتی داره از مثلا لقاء گیاهان صحبت میکنه در قرآن، وقتی داره از حرکت زمین و خورشید و مقولای دیگه در واقع طبیعت شناسی یا انسان شناسی و سایر پدیدهای طبیعی سخن به میان میاره، در واقع زبان قرآن زبان واقع نمای مطابق با واقع نیست، بلکه زبان واقع نمای غیر مطابق با واقع است، چون پیغمبر علم و دانشش به اندازه علم و دانش قومش بوده و این علم و دانش خطا پذیره، پس بنابراین پیامبر کأنه میخواد واقع رو بگه، زبان شناختاری باشد اما شناختاری که مطابق با واقع نیست. این پیشفرزها و مدعیات زبان شناختی است که آقای سروش مطرح کرد. نه، هرچه علم جلوتر میره بیشتر کشف میکنیم که مطابق با واقع نیست، توجه دارید، چون ضرری هم نمیزنه، چون این همه عرضیات دینن، ذاتی دین نیستن، آسیبی هم به پیامبری پیامبر و کلامش و قرآن وارد نمی کنه. چون علم جدید مرتب کشفیات جدیدی داره که این کشفیات تعارض داره با آیات قرآن. بعد دیگه همین مثال فرض کن آسمان و شهاب ها و این که مثلا شهاب ها اجازه نمیدن که جنیان بیان و اطلاعاتی از آسمان های مثلا بعدی کشف کنن، خبردار بشن، بعد برن به دیگران بگن. همین قصه سوره جن مثلا، این اصلا با علم جدید هماهنگی و سازگاری نداره. بله، حالا بنابر فرض این که به هر حال ایشون از این نکته هم اشاره کردن، یادتون باشه که ما وقتی میگیم خطا پذیری قرآن به این معنی که یعنی ناسازگاری قرآن با علم جدید، همین. به هر حال شما دیگه باید تکلیفتون روشن کنی، یا علم جدید رو بپذیرید یا قرآن رو. معیارتون چیه؟ قرآن لااقل این علوم جدید تجربه هایی داشتن، یه شواهدی دارن، پس بنابراین قرآن شواهد تجربی مثلا نداره و مدعیات علوم تجربی شواهد دارن، این یک. ثانیاً درباره چون این بخش از آیات قرآن عرضیات دین هستن نه گوهر و ذاتیات دین، اشکال نداره ما اینا رو به عنوان گزاره‌های خطاپذیر تفسیر بکنیم و بگیم پیغمبر به اندازه معلومات خودش این سخنان رو مطرح کرد. هم در اینجا این حرف رو داره و هم تو بحث مفردات، هم که مستظری دیگه ایشون بحث خدمت رو عرض کنم واژه ها و اصطلاحات و اوصاف الهی رو که مطرح کرد، به هر حال کلام الهی رو تشبیهی معرفی کرد مثل سایر صفات خبری، مثل ید الله فوق ایدیه، مثل الرحمن علی العرش استوا. یعنی در باب صفات مفردات قرآن و صفات الهی تفسیر تشبیهی رو پذیرفت تا تفسیر تنزیهی رو. خب ما اینجا یه مقداری باید با تفصیل بیشتری مبحث زبان دین یا به تعبیر زبان قرآن رو مطرح بکنیم. بحث زبان قرآن در دو حوزه مفردات و گزاره ها مطرحه. در حوزه مفردات هم در باب صفات الهی مباحثی مطرح میشه، هم در سایر مفردات. مثلا وقتی در قرآن واژه آب یا انسان، سما، قمر، عرض و مانند اینها به کار میره، مقصود چیه؟ آیا مدلول عرفی این واژه ها در ذهن شارع مقدس بوده یا مدلول علمی آنها؟ این یک بحث در حوزه مفردات هم. و همچنین در حوزه مفردات بحث صفات باری تعالی مطرحه. صفات باری تعالی هم بعضی صفات انحصاری است، مثل قیومیت، یعنی انسان ها در اون صفات اشتراکی ندارن. خب بعضی صفات نه، انسان ها هم مشترکن، مثل علم، قدرت، حیات. و اون صفات مشترک هم دو نوع هن. بعضی صفات مشترک هستن که به همون معنایی که ما به شارع مقدس نسبت میدیم، به همون معنایی که ما صفت رو به بشر نسبت میدیم، میتونیم به خدا هم نسبت بدیم، معناها نه خیودش. مثلا فرض کنید علم یعنی آگاهی. حالا نحوه علم حضوری، حصولی، امکانی، وجوبی، عین ذات، زائد بر ذات، اینا رو نکا نداریم. علم یعنی آگاهی، به همون معنا که علم به معنای آگاهی به بشر نسبت داده میشه، به خدا هم نسبت داده میشه. بعد دیگه در بعضی ویژگی ها و احکام علم بین علم الهی و علم بشر تفاوت هست. اما بعضی دیگه صفات مشترک داریم که نمیشه به هم معنایی که به بشر نسبت داده میشه به خدا، خدای سبحان نسبت داد. مثلا ید، وجه. نمیشه گفت که به همون معنا که انسان دست داره خدا هم معاذ الله دست داره یا پا داره یا تکیه میکنه. همین بحث ها در حوزه زبان مفردات قرآن مطرح میشه. خب دیدگاه متفکران اسلامی در این حوزه مفردات یکسان نیست. در بخش مفردات غیر صفتی و غیر الهی مثل سماع، عرض، ماء، عمدتاً مفسران میگن چون مخاطب قرآن عموم مردم هست، خدای سبحان این مفردات رو با زبان عرف عام به کار برده. یعنی وقتی مثلا واژه آب در قرآن به کار میره، مقصود H2O نیست، بلکه همون مایع سیال رافع آتشه، که البته علم به مرور زمان این احکام رو براش کشف میکنه که این مایع سیال رافع آتش H2O است. حتی اینجا تحقیقات زبانشناختی خوبی هم صورت گرفته، میگن اگر این H2O جزء معنای ما در قرآن باشه میدید معناش منش اینه که وقتی میگید آب هاشدو هست، ما هاشدو هست، باید این قضیه توتولوژی بشه، ضرورت به شرط محمول بشه، یعنی هاشدو هاشدو هست، در حالی که اینطور نیست. چون در قضای توتولوژی ما اطلاعات جدیدی کشف نمی کنیم، اما وقتی میگید آب هاشدو هست، این یه اطلاع جدیدی است که به ما داده میشه و ده ها حکم دیگری که علم مرور زمان کشف میکنه. لذا کشفیات علوم جدید نقشی در تحلیل معناشناختی واژگان ندارند، بلکه احکام این واژه ها و به تعبیر احکام این حقایق به شمار میرن. لذا تمام این واژه‌ای که در قرآن آمده، مثل عرض کردم شطور، عرض کنم محضرتون ما، عرض، سما، قمر، بروج، همه این واژه همه هم معنای عرفی مقصوده، مفردات ها، بس در گزاره نیست، بس در معانی این مفردات. نگید آیا همون خورشیدی که ساکن است، نه دیگه حکمو نیارید، اون میشه گزاره. نه، خورشید یعنی این به هر حال ستاره یا سیاره، یا بگید مثلا این موجود نورانی که خلاصه روشنی بخشه، همین با همون معنای عرفی که در عرف زمان پیغمبر در نظر داشته، که الان هم همون معنا هست، احکام جدید دیگه طبیعتا ممکنه تغییر پیدا. خب این تقریبا بین شیعه و سنی مشترکه، یعنی شما به تفاسیری مثل المنار، مثل تفسیر سید قطب، تفسیر عرض کنم خدمت شما المیزان، تفسیر التنویر ابن عاشور مراجعه کنید، تفسیر مجموع البیان، همه همین این مفردات رو به معنای عرفی خودش گرفتن. در صفات باری تعالی اومدن تقسیم کردن صفات رو به صفات خبری و صفات غیر خبری. صفات خبری صفات متشابه هن، اما صفات غیر خبری رو صفات محکم معرفی کردن، گفتن اینا جز متشابهات نیستن. حالا این صفات غیر خبری هم از این که صفات ذاتیه باشن یا صفات فعلیه. مثلا گفتیم می شود خدا عالم است یا خدا قادر است، این صفات محکم روشن خبری نیست، جز متشابهات به شما نمیرن، ولی مشترک هم باشه با انسان های و موجودات دیگر، ولی معنای مبهمی نداره. البته با این تفاوت که علم و قدرت خداوند با علم و قدرت انسان خود تفاوت داره. علم و قدرت انسان امکانی است، مثلا حصولی است، عرض کنم انفعالی است، اما علم خدا فعلیه، مثلا حضوریه، عرض کنم خدمت شما واجبی است. این صفات ذاته. صفات فعلی هم همینطور، مثلا گفته میشه بعد خداوند قابض و باسط است، رازق است، شافی است، انتقامگر است، جابر است، اینا صفات فعلی هستن. صفات فعلی هم همون معنای محکم خودشون رو دارن، ولی صفات فعلی فعل الهی است، در واقع منشأش صفات ذاته که علم و قدرت الهیه. وقتی گفته می شود مثلا فلما آسفونا انتقم نامن هم، انتقامگری خدا صفت فعله، این صفت صفت ذات نیست، جزء صفات متشابه به شما نمیرن، محکمه، اما صفت فعله. یعنی انتقام الهی یعنی عذاب الهی. فعل خدا چیه؟ عذابه، سیله، زلزله است. همین سیل زلزله انتقام الهیه و به خدا هم نسبت میدیم، چون صفت فعله. مثل روح که به خدا نسبت داده میشه، نفخت فی من روحی، روح من، این روح فعل خداست، به خدا نسبت داده شده. اینجا هم فعل عذاب الهی به خدا نسبت داده شده. اینا محکمن، متشابه نیستن. اما بعضی صفات اصلا صفات خبریان، مثل وجه، ید، عرض کنم خدمت شما، مثل الرحمن و علی العرش استوا، استوا، اینا معنای ظاهریشون اگر بگیریم نمیشه به خدا نسبت داد، نه به عنوان صفت ذات، نه به عنوان صفت فعل. این قسمت از صفات خبریه منشه آراء شده. یه عده مثل مجسمه، مشبه، صفات خبریه رو با معانی و کیفیت انسانی به خدا نسبت دادن، ولی عموم متکلمان و مفسران اسلامی ام از شیعی و اهل سنت گفتن نه، نمیشه خلاصه به همین کیفیت انسانی این صفات به خدا نسبت داد، چون جنبه این صفات به این معانی جنبه مخلوقیت و معلولیت دارن که محال است به خداوند و واجب الوجود نسبت داده بشه. خب چه کار باید کرد؟ اینجا اشاعره گفتن که این صفات رو با معانی متبادر و عرفی بر خدا حمل بشود مثل سایر صفات. اما برای که گرفتار تشبیه نشیم بیم این جمله رو بگیم که ان لله سبحانه و تعالی وجهن و یدن بلا تشبیه ولا تکیف. این خیلی رو بیارید برای این که برحال حالا پر معناش چیه؟ دیگه سوال نکنید، خیلی دیگه نیامدن مسئله رو باز کنن. گفتن آقا یه معنی عرفی داره اما نه دقیقا هم معنایی که بر انسانها و مخلوق نسبت داده میشه. خلاصه تشبیه و کیفیت و چگونگی این صفات رو ما نمیدونیم و تشبیه نمی کنیم با انسان. و تا اونجا بعضیاشون پیش رفتن از اشاعره که گفتن اصلا انسان از درک معانی صفات خبری عاجزه. خب همین، ما ایمان میاریم به این صفات اما نمیگیم معناش چیه. معتزله به نظریه تأویل رو آوردن و گفتن صفات خبری رو بر خلاف معنای ظاهری باید هم کرد. ید رو به معنای دست نگرفت، معنای قدرت یا نعمت تأویل برد و مثلا استواء بر عرش رو به معنای علم الهی گرفت و سایر صفات خبری هم همینطور تأویل برود، یا حالا به صفت ذاتی یا صفت فعلی، ولی به هر حال معنای تأویلی او داده بشه. بعضی از علماء شیعه هم همین رأی معتزله رو مطرح کردن، حالا معتزله از امامیه گرفتن یا برعکس فعلا خارج از بحث ماست. اما بعضی دیگه از علمای شیعه، چه اصولین علمای اصول چه بعضی از فلاسفه مثل ملا صدرا، اومدن گفتن که نه، ما دست به تأویل نمیزنیم، در این حال گرفتار تشبیه هم نمیشیم. یعنی نه نظریه تشبیه رو پذیرفتن نه نظریه تأویل رو. مثلا رأیی که ملا صدرا داره در مفاتیح الغیب و در بعضی نوشته‌های دیگه‌اش مثل المظاهر الالهیه می‌فرماید که این صفات یه معنای مشترک دارن، بعد که این معنای مشترک سرایان پیدا می‌کنه به مصادیق گوناگون قیودی پیدا کرده. توجه دارید؟ مثلا ید به معنای دست نیست. دست چی کار میکنه؟ دست کارش اینه که میاد اشیا رو بلند میکنه، جا به جا میکنه، تغییر در اشیا ایجاد میکنه. کار دست اینه. بله؟ ابزار انجام کاره. اگر ما ید رو یه معنای مشترک براش قائل بشیم که اون معنای مشترک در یک مصداقش میشه دست، یه مصداقش میشه مثلا فرض کنید قدرت، در استوا هم همینطور، در سایر واژه‌هایی که صفات خبریان هم به همینه. وقت ما اون معنای مشترک رو به خدا نسبت بدیم، نه این معنای مشترک با قیود امکانی و تشبیهی آن رو، دیگه خود به خود نیاز به تعبیر هم نداریم، چون معنای گویا گوهری لفظ را کشف کردیم و به خدا نسبت دادیم. آقایون اصولی، این بعضی ها مثل حضرت آیت الله سبحانی هم همین نظر رو دارن، در بحث های اصولیشون میفرمان که بسیاری از این واژه ها به تنهایی وقتی خارج از جمله و عبارت و سیاق ملاحظه میشه معنای تشبیهی داره، ولی وقتی تو سیاق میره، سیاق میگه که این دلالت تصدیقیش چیز دیگه است. به عبارت دیگه ما به دنبال کشف دلالت‌های تصدیقی و کشف دلالت‌های تصدیقی استعمالیه هستیم، اون رو سیاق جمله نشون میده. ید وقتی شما میگی معنای دست، اون موقع ید رو به معنای دست معنا میکنید که از جمله جدا بشه، مفردن ملاحظه بشه، ولی وقتی بیاد در سیاق جمله اصلا همیشه به معنای دست نخواهد بود. وقتی میگه الامارتو فی ید الامیر، هیچ کسی نمیگه اینجا ید به معنای دسته، اما ما تعبیلش میبریم. نه، اصلا همه میگن اینجا ید یعنی مثلا احاطه، قدرت، تسلط. الامارتو فی ید الامیر یعنی امارت در قدرت، تسلط، حاکمیت امیره. اصلا نیاز به تعبیر نیست، چون سیاق اصلا اجازه نمیده شما یه معنای دیگری نسبت بدید تا بعد احتیاج به تعبیر داشته باشی. ید الله فوق ایدیهم هم همینطوره. به عبارت دیگر، قرائنی در خود سیاق جمله وجود داره که به شما کمک میکنه کشف دلالت تصدیقیه استعمالیه رو، چون ما در فهم این مفردات نیاز به دلالت تصوری نه، دلالت تصوری هم انتقال ذهن انسان است به معنای لفظ به مجرد صدور لفظ از شخص تلفظ کننده یا موجود تلفظ کننده. اگر مثلا دو تا سنگ هم به هم برخورد بکنن و صدای ید ازشون بیرون بیاد، ما تو ذهن سریع معنایی رو تصور میکنیم. این که به کار ما نمیاد، ما به دنبال دلالت های تصدیقی هستیم که مراد متکلم را از او استیاد کنیم و استفاده کنیم. بنابراین صفات خبریه هم نه نیاز به تأویل دارن، نه نیاز به تشبیه، برای اینکه سیاق جمله معنای استعمالی مراد مؤلف رو و متکلم رو به ما نشون میده. حالا البته طبعا اینجا نیاز به قرائن سیاقیه هستیم، نیاز به یک نگاه شبکه معنایی داریم که من تو بحث بعدیم خدمت رو عرض میکنم. پس بنابراین یکی از نقدهایی که ما به فرمایش های دکتر سروش داریم اینه که این مفرداتی رو که ایشون تفسیر تشبیهی کردن مطلقا درست نیست. اولا به نظر ما هیچ یک از مفردات قرآن نیاز به تفسیر تشبیهی ندارن. این اولا. ثانیا بین صفات خبریه با صفات غیر خبریه فرقه. کلام جز صفات خبریه نیست، استوا جز صفات خبریه است که مشکل صفات خبری رو هم عرض کردم سیاق حل میکنه، اما واژه‌ای مثل کلام، مثل علم و سایر صفات مشترک بین انسان و خدا صفات خبری نیستن. به عبارت دیگر هیچ متکلمی، حتی مسیحیان هم نگفتن که هر صفت مشترک بین انسان و خدا صفت خبری است. هیچ جوشی حرف رو نزده. حتی آقای توماس آکویناس که نظریه آنالوژی و تمثیل رو مطرح کرده، نظریه The Theory of آنالوژی رو مطرح کرده، ایشون هم ادعا نکرده که این صفات صفات خبریه. البته ایشون تحلیلی داره در باب صفات مشترک بین انسان و خدا، میگه این صفات مشترک بین انسان و خدا مثل عالم، قادر، حی و مانند آنها به مشترک لفظی نیستن، مشترک معنوی هم نیستن. یه همچی نظری داره، میگه به خاطر ارتباط و شباهتی که بین عدل الهی با عدل انسانی است، بین علم الهی با علم انسانی است، بین قدرت الهی و قدرت انسانی است، نمیشه اینا رو مشترک لفظی دانست. به خاطر تفاوتایی که میان خدا و انسان وجود داره، برای انسان موجود متناهیست، خدا نامتناهیست، باز نمیشه اینا رو مشترک معنوی دانست. بذار خب اینا مشترک لفظی نه مشترک معنویه. اما چی هست دیگه توضیح ندادن. نظری تمثیلیه، تمثیله، ولی باز اینا رو صفات خبری ندانستن. البته رأی ما این است که سخن توماس آکویناس نادرسته، برای اینکه برای هر لفظی یا مشترک لفظی یا مشترک معنویه، و ایشون چون خیال کرده هر مشترک معنوی متواتی است، لذا اینجا نتونسته مسئله رو حل کنه. در حالی که ما میگیم صفات خبریه چی، صفات بخشی صفات مشترک بین انسان و خدا، مشترک معنویه مشککه. مثلا علم یه معنای مشترک داره بین انسان و خدا، اما ذو مراتب، علم انسان متناهی است، علم خدا نامتناهی. دقت کردی؟ پس اگر ما صفات مشترک بین انسان و خدا رو مشترک معنوی مشکک بدانیم، مشکل توماس آکویناس هم حل میشه دیگه، نیازی به نظریه تمثیل نداریم و این تفاوت برمیگرده به تفاوت تشکیکی در مصادیق، نه در معنای موضوع لهی. در هر صورت عرضم اینه که شما چه به اعتقاد مسیحیان چه به اعتقاد مسلمانان، هر صفت مشترکی بین انسان و خدا رو صفات خبریه نمیدونن. صفات مشترک رو یه بحث دارن، صفات خبریه بحث دیگه است. و کلام صفت مشترکه، علم صفت مشترکه، صفات خبری نیست که شما بگی من اینجا میخوام یه تفسیر مثلا تشبیهی ارائه کنم نه تنزیهی. نه، اصلا اینا جزء صفات خبریه نیستن. و ایشون به نظرم خلط کرده بین صفات خبریه با صفات مشترک بین انسان و خدا. این در بخش مفردات. حالا بریم سراغ زبان گزاره‌ای قرآن. بله. نه ببینید، بعضی واژه‌های قرآنی که واژه‌های به تعبیر اصولین ما جزء اصطلاحات شرعیه هستن یا متشرع هستن، اونجا خب بار معنایی است که شارع مقدس معین که مثلا صلات به معنای دعا در زبان عرف عرب اون زمان به کار می رفت، بعد شارع مقدس اومد وضع جدیدی برای این واژه به کار گرفت، حالا چه وضع تعینی یا تعینی، و دیگه بار معنایی قبلی خودش از دست داد. وقتی قرآن میفرماید مثلا زکات بدید، خمس بدید، نماز بخوانید، روزه بگیرید، یعنی به همون بار معنایی که شارع مقدس وضع کرده. اما در الفاظ عرفیه نه، موضوع له هم معنای عرفی است که عرف اون زمان از اون واژه میفهمه. بنابراین ما وقتی میخوایم واژه قرآنی رو معنا کنیم، حتما و حتما باید اون مفاهیم عرفی واژگان رو از عصر نزول دریافت بکنیم. به هر حال چون معانی واژگان در طول زمان تطور معنایی پیدا میکنن، چون این تطور حاصل میشه، طبعا ما باید ببینیم این معنای این واژه در عصر نزول چه بار معنایی داشته. لذا میگن مثلا کتابای لغتی مثل العین خلیل مقدمه مثلا با با مثلا فرض کنیم کتاب لسان العرب، نسبت به کتاب لسان العرب توجه داری، هر چه ما نزدیک یا بعضی روایت اصلا آمدن معنای واژگان رو توضیح دادن، گفتن این واژه این بار معنایی رو داره، خب قطعا اون مقدمه. یا بعضی اصحاب پیامبر یا ائمه آمدن واژه‌ای رو معنا کردن، اون خود قطعا مقدمه بر مثلا کتاب لغتی که متأخری نوشتن. اونم بله همینطوره. نه صفات اینا خبری نیستن، اینا در واقع واژه‌هایی هستن که معنای عرفی دارن. وقتی میگه آتش همون معنایی است که عرف میفهمه. بعد هم اساس قرآن یه جوری توضیح میده که آقا مصداق آتش در جهنم خلاصه فرق داره با مصداق آتشی که در دنیا است. تو روایت هم داریم دیگه، مثلا یک قطره از آب ارزکم جوشیده جهنم یک قطرهش کل این کره زمین رو ذوب میکنه. خب ولی این دیگه تفاوت تشکیکی مصداقیه. از قضا تفاوت تشکیکی مصداقی اونم روایات توضیح دادن، ولی اون معنایی که عرف از آتش میفهمه همونه، داره با زبان عرف با ما حرف میزنه. اینا صفات خبریه نیستن، اینا کاملا مفاهیم واضح عرفی هستند که متناسب با فهم عرف هم بیان شده. ولی بعد برای اینکه عرف این معنای و مدلول مطابقی را با مصداق معینی که در ذهنش هست کاملا یکی نگیرد، میاد توضیح میده این مصداقای خارج اخروی فرق داره با این مصداقای دنیوی ها. آتش دنیا با آتش آخرت فرق داره، مصداقا فرق داره، نه به لازم معنا شناختی، مفهوم هم مفهومه، اما مصداق تفاوت داره، طبیعتا به صورت تشکیکی است. نه اون که نه از قضا خود این ملا صدرایی که معاد جسمانی رو به معنای جسم مادی نمیپذیره، باز دقت کنید خود ایشون اصرار داره در همین بحث معاد، در شواهد روحیه داره، در مفاتیح الغیب هم داره، میگه که معنای این واژه تغییر پیدا نمیکنه، یعنی تفاوت در مصداقه، ولی معنا همون معناست. از ملا صدرا خیلی اصرار این بحثی که ایشون تو اینجا داره که میگه ببینید مرتب مفسران تعبیل بردن، فلاسفه تعبیل، اصلا ملا صدر خیلی اکراه داره از تعبیل، میگه نباید ما تعبیل ببریم، اصلا ما باید معنای حقیقی رو کشفش کنیم، این هم معنای حقیقی داره، مصداقا تفاوت داره. حالا بریم سراغ گزارا بر. گفتیم که نیازی به تعبیل هم نیست، صفات خبریه عرض کردم، این معتزله تعبیل بردن، صفات خبریه صفات متشابه، یعنی شما اگر بعضی واژهاتون اوصاف متشابه هست خب نیاز باشه تعبیل میبرید، اما اگر متشابه نباشه چرا تعبیل ببرید؟ همون معنای مشترک معنوی رو داره، مصداقا تفاوت داره، یه مصداق آتش مادیه، یه مصداقش میشه مثلا مجرد مثالی، ولی معنا یکیه، توجه دارید؟ مثل این که فرض بکنید انسان یه معنا داره، حالا یه مصداقش عرض کنم بچه ایست که در جنین مادره، یه مصداقش وقتی که به دنیا میره، یه مصداقش وقتی که از دنیا میره، من انسان اون وقتی از دنیا رفته که از بین نرفته، زنده است، ولی باز انسانه و معنای انسان بهش هم میشه، در حالی که دیگه بدنش پوسیده از بین رفته، فقط روح مجردش هست هنوز دیگه. با یه بدن اگر داشته باشه بدن مثالی داره، بدن مادی که نداره. اما بریم سراغ زبان گزاره‌ای قرآن. در باید زبان گزاره‌ای قرآن باز باید به این چند تا نکته توجه کنیم. یکی این که ببینید زبان یک نهاد اجتماعی است، نه فردی، معنی نداره کسی بگه آقا من یه زبانی اختراع کردم فقط خودم میدونم. این زبان نیست دیگه. زبان حتما باید در جمعی نهادینه بشه تا بشه زبان. من یادم مثلا دوران جنگ دفاع مقدس، خب وقتی صحبت میکردیم با بیسیم گاهی خود این عراقی ها متوجه میشدن یا با زبان مثلا فارسی میومدن هر حال این چیز ما خط ما و حرف میزدن، ما مثلا خیال میکردیم اینا ایرانی ها و بچه های خودمونن. مثلا میگفتن که مثلا اون ایامی که خب ما کارمون دیدبانی بود میگفتن که مثلا این کد رو علامتی میدن بودن اینو مثلا الان عراقی ها حمله کردن اینجا گلوله بزنید، در حالی که بچه های خودی بودن. خب ما متوجه میشدیم البته که برها لحجه داشت دیگه، حالا خیلی هم البته منافقین هم بودن که کمکشون میکردن، ولی میفهمیدیم که چیز. ما اومدیم زبان چپکی درست کردیم بین خود بچه هامون که مثلا حرف اول رو حذف میکردیم، بعد یه حرفی به کلمه آخر کلمه اضافه میکردیم. بله نه غیر از زرگری بود، زبان زرگری داره یه زبان دیگه بود. و از این طریق خلاصه مطالب دیگه اونا نمیفهمیدن این چیه، ولی به هر حال یک نهاد اجتماعی بود، یه جمعی میفهمیدن سخنان هم دیگر ارتباط. تا مثلا میخواستن فارسی حرف بزنن گلوله میخواستن گفتیم که شما به زبان مادریمون حرف بزن. خب وقتی نمیدونست معلوم بود که این دشمنه و بی خودی رو خط ما آمده میخواد انحراف ایجاد کنه. خلاصه زبان هیچ موقع شخصی نیست، فردی نیست، زبان اجتماعیه. اصطلاحات علمی هم همینطوره. کسی نمیتونه بگه آقا من یه علم تأسیس کردم، یه نظام فلسفی تأسیس کردم، فقط خودم میفهمم چی میگم. مثل فرنگستان هم توجه دارید. این یعنی فقط یعنی هر چه آدم ای بره میگه آقا نمیفهمید ما چی میگیم. آقای سروش هم خیلی اوقات نمینه میگه حرف من رو نفهمیدید. خب تو چه این از ضعف از خودته، چون نمیشه میگه که همه نفهمن، ولی تو این نفهم ها یه بفهم هم پیدا میشه. توجه داری آقا هیچ که حالیش نمیشه حرف شما رو، معلومه خودت نقص داری در بیان. بعد واژهاتو خوب تعریف کنید، اصطلاحاتو خوب معنا کنید. اشکال نداره واژه جدید جعل بشه. ملا صدرا برای اصالت وجود رو جعل کرد، اعتباریت ماهیت رو جعل کرد. اعتباریت چندین معنا داره، اصالت چندین معنا داره، اما هر کدوم از این معانی به حال یک مکتبی اراده کرده. خب شما مشخص کنید این معنا رو من اراده میکنم، بر اساس این معنا که اراده کردم یه تفاهمی صورت میگیره، بعد حالا مخاطبین شما یا میپذیرن یا نمیپذیرن. پس زبان یک نهاد اجتماعی، وقتی نهاد اجتماعی شد طبیعتاً برای قوم و گروهی این زبان به کار میره، قومی که این زبان رو بفهمه. طبق این بیان هیچ موقع نباید زبان شارع مقدس را به لحاظ مدلول مطابقی به معانی عصر بعد از شارع تفسیر بکنید. این کار خطاییست. این زبان از نهاد اجتماعی بودنش میفته. واقع معناش میدونیم چه معناش اینه که شارع مقدس برای مخاطبش که حرف زده، مخاطب هیچ که حالیش نشده، چون با یک زبانی سخن گفته که نهاد اجتماعی نبوده. دقت کنید عرض کردم مدلول مطابقی. اشکال نداره بعدها شما بگید این مدلول مطابقی یه مدلول التزامی دارد که این مدلول التزامی رو قوم عصر شارع نمیفهمیدن. طب نداره، این دیگه خلاف عقلانیت نیست که متکلمی به گونه‌ای سخن بگوید که مدلول التزامیشو انسان‌های بعدی در مثلا انسان‌های متعمق بفهمن. اشکال نداره.
اما این که یه جور حرف بزنه که نه مدلول مطابقی نه مدلول التزامیشو مخاطب اصل خودش نفهمه، این عقلایی نیست، این کار کار غیر عقلایی است. ببینید استدلال عقلی نمیاریم چون زبان یه بحث اعتباری و عقلاییه، اینجا نمیخوایم شغل کبرا بچینیم، داریم میگیم عقلا به مام عقلا زبان را اینگونه به کار میبرن و اینگونه به کار نمیبرن. خب این یک نکته. نکته دوم در بحث زبان گزاره قرآن، غرض شارع مقدس به اتفاق همه هدایتگریست، یعنی امثالای سروش هم قبول داره که زبان قرآن هدایتگریست، میخواد انسان ها هدایت بشن به کمال برسن، از وضع موجود انسان ها رو به وضع مطلوب منتهی کنه. اگر این چنین شد امکان نداره کارکرد شناختاری زبان قرآن کارکرد شناختاری نداشته باشه، حتما باید کارکرد شناختاری داشته باشه، چون هدایت معناش اینه که هادی میخواد مهتدی را به مقصد برسانه، نمیتونه با زبان سمبولیک با زبان نمادین حرف بزنه الا مخرجه به دلیل، در مواردی اشکال نداره امکان بعضی هست، اما این که بخواد کل زبان نمادین باشه و سمبولیک باشه هدایتگری تأمین نمیشه. از قضا پلتیلیش یا پلتیلیک یا پلتیلیخ ایشون هم همین حرف رو داره، ایشون با اینکه معتقد به سمبولیک بودن زبان دینه ولی میگه نمیشه همه زبان دین سمبولیک باشه، دیگه نمیشه که خدا وجود داره سمبولیکه، اصلا هیچ چی دیگه هدایتگری معنا پیدا نمیکنه. زبان دین چون هدایتگریست حتما باید شناختاری باشه، هر جا سمبولیکه و نمادین هست حتما باید قرینه ای باشه تا اون قرینه اثبات کند سمبولیک و نمادین بودن رو، و قرینه باید یا قرینه عقلایی باشد یا قرینه عقلی باشه. مثلا ما میگیم آقا ید الله فوق ایدیم به معنای دست بشری نیست، برای که دلیل عقلی داریم که خدا جسم نیست، یا قرینه زبان شناختی داریم که میگه میفرمان لیس کمثله شیء، یا سیاق جمله با قرائن سیاقیه هست که به ما میفهماند این ید به معنای دست نیست، نباید تفسیر تشبیهی کرد. و این بیانی که آیه سروش در زبان قرآن داره معناش اینه که آقا بخش عمده ای از قرآن میشه زبانش میشه سمبولیک نمادین، شطور رو مثال زده، حورالعین مثال زده، نهر جاری مثال، تمام این نعمت های بهشتی جهنمی نمیدونم و خیلی همین مباحثی که آمده اینا همه سمبولیک نمادینه. این خلاف روش عقلاییه و خلاف در واقع به دو جهت خلاف عقلاست، یکی به این جهت که خدای سبحان داره با عرف عام حرف میزنه، ما میدونید در دیالوگ در گفتگو زبان از کنم عرف عام هم زبان عمدتاً شناختاریه نه سمبولیک. مثلا اگر این کسی آمد گفت که آقا شما دارید بحث و گفتگو میکنید، درس میخونید، درس میدید، مدرسه آتش گرفت، بیاید این آتش رو خاموش کنید، خب طبیعی است که ما کلاس رو تعطیل میکنیم میریم که آتش رو خاموش کنید، بعد میریم پایین میبینیم خبر از آتش نیست، دو نفرن با هم دعواشون شده و به جان هم افتادن. وقتی اعتراض میکنیم به این مخبر میگه آقا من خواستم سمبولیک حرف بزنم، میخواستم بگم این دو نفر اونقدر به جان هم افتادن که گویا آتش از بله آتش به پا کردن، آتش از وجودشون شعله ور شده، سمبولیک حرف بزنم. خب شما چی میگی؟ شما میگید خب مردشو برای اون سمبول تو، اینجا سمبول گفتنه؟ بله یه وقت شما میبینید یه وقت شما مثلا در یک مجلس شعری هست، شب چراغا رو خاموش میکنید، چهار تا شمع روشن میکنید و با زبان سمبولیک و نمادین حرف میزنید، اون جا داره. اما در محاورات عرفی زبان سمبولیک و نمادین استثناست، زبان شناختاری زبان عمومی عرف عامه. قرآن داره میگه من با مخاطب خودم، با قومم دارم حرف میزنم که اینا بفهمن و به هدایت برسن. نمیتونه زبان سمبولیک باشه مگر عرض کنم مواردی که قرینه باشه و استثناء باشه. اونم قرینه باید یه قرینه عقلایی یا قرینه عقلی باشه. این که شما بگید آقا کلم الله موسی تکلیما، این جزء صفات خبری است مثل الرحمن علی العرش استوا، معنای خدا که حرف نمیزنه، پس معنای این جمله اینه که پیغمبر حرف زده. کلم الله موسی تکلیما یعنی موسی با خودش حرف زده، هیچ قرینه‌ای برای حرف نداری. اساس آیه رو وقتی میخوانید میبینید نه، یه متکلمی، یک فاعلی داره به یک شخص دیگری حرف میزنه، خبر میده، دستوراتی میده، مأموریتی داره بهش میده، خودش داره به خودش مأموریت میده. اساس خلاف عرف عامه، خلاف قواعد زبان شناختیه. و به همین خاطر است که تشبیه وحی به شعر بسیار خطاست، چون در شعر شاعر قصد انتقال معنا رو نداره. شاعر به معنای عام، منظور شاعر ناظم تنها نیست، حتی کسی نثر میگه اما نثر شاعرانه، در صدد است که احساسات او رو برانگیزاند. حالا یا احساس مثبتی به او بده یا احساس منفی، کارش اینه. نمیخواد خبر بده، نمیخواد یک واقعا یه صفتی رو به او نسبت بده. کارکرد زبان شعر کارکرد شناختاری نیست. لذا وحی نه در منشأ صدور مثل شعره، نه در محتوا مثل شعره. اصلا تشبیه وحی به شعر رهزنه. نتیجهش هم همین میشه که بسیاری از آیات قرآن رو باید سمبولیک معنا کرد. شاعر نمیخواد مخاطب رو هدایت کنه، شاعر نمیخواد حقایقی رو به مخاطب آموزش بده، شاعر فقط میخواد احساسات او رو در از کدام منظور شاعر ناظم. چون بعضی اوقات افرادی هستن به نظم یا حقایقی رو منتقل میکنن، اون شاعر نیست. مثلا شما نثر کلیله و دمنه رو شعر باید بدانید، اما بعضی از ابیات سعدی رو باید نظم بدانید نه شعر. منظومه، مثل منظومه حاجی سبزواری، این شعر نیست، منظومه، کلام منظومه، شناختاریه. زبانش زبان شناختاری نیست، اما زبان هدایتگری زبان شناختاریه. زبان عرف عام زبان شناختاری و زبان قرآن زبان عرف عامه و زبان هدایتگری است، پس زبان شناختاری است. نکته دیگری که باز دوستان باید بهش توجه بکنید، خیلی مهمه، اینه که آقای سروش بهش توجه نکرده و گرفتار این مغالطه شده، اینه که مفسران، عذر میخوام، مفسران معمولا بله دلیل چی؟ من یادم نیست حالا اولینش چی بود که الان داخل تو یکی هم هدایتگریه دیگه. یعنی هم زبان قرآن زبان عرف عامه اولا، هم زبان هدایتگری ثانیا، پس زبان نمیتونه، زبان قرآن نمیتونه سمبولیک باشه، باید شناختاری باشه. خب مطلب مهم دیگه این از دوستان، شما توی بحث علوم قرآنی و روش های تفسیری شنیده اید که گاهی اوقات تفسیر ترتیبیه، گاهی اوقات تفسیر موضوعیه. در تفسیر ترتیبی از سوره حمد شروع میکنم به تفسیر قرآن تا سوره ناس، که حتما هم در اینجا سیاق را بهش توجه میکنم، خیلی سیاق مهمه. من به نظرم خیلی از مواقع که مفسران یا ادبای ما گفتن اینجا مثلا باید یه حرف جری در تقدیر باشه، یا مثلا علا رو معنای فی بگیرید، فی رو معنای علا بگیرید، اینا چون سیاق رو توجه نکردن. مثلا در اون آیه شریف لأسلبنکم فی جزوع النخل، بسیار از مفسران میگن این فی یعنی علا، چون در این جزوع نخل که طرف رو دار نمیزنه، این بر شاخهای درخت دار آویخته میشه. خب اینجا واقعا این سوال، من یادم اون زمانی هم که ادبیات میخوندیم مخصوصا مغنی که حروف رو توضیح میدادن باب اول مغنی، این سوال برای خیلی از ماها پیش میامد که مگر خدای سبحان نمیتونست بگه لأسلمنکم علی جزوع النخل؟ چون گفته فی، یه نکته و در فی باشه که در علا نیست، چون فرض به این شعار مقدس حکیمه. اینم نکته مهمی است، این مبنا در بحث زبان شناختی، حکیم وقتی سخن میگه ما باید جملات رو حکیمانه معنا کنیم. حالا مشتصن بقالی حرفی زده، خیلی ما رو واژه‌ها دقت نمی کنیم، لذا اون دقتی که در آیات داریم در روایاتی که منقول از راویانه اون دقت رو نداریم، چون راوی گاهی خود نقل به معنا کرده، در نقل به معنا اون دقتای واژه شناختی رو نداریم. اما در قرآن چرا؟ چون الفاظ هم الفاظ حکیمه. من اینجا معنا که میکنم فی رو میگم نفی یعنی فی، نه یعنی علا. ببینید فرعون این بحثش درباره سحره است دیگه، سحره است که ایمان آوردن به موسی، یعنی تنها ابزار محکومیت موسی نزد فرعون ساحره بودن، این هم ایمان آوردن دیگه، خلصلا شد، هیچی نداشت بگه، گفت ایمان میارید از سر عصبانیت و اوج شدت عذابی که میخواد به اینا بده، میگه اولا دست و پاتون رو برعکس قطع میکنه، ثانیا لأسلبنکم فی جزوع النخل، تو درون این درخت ها دارتون میزنم. ببینید مثل یه آدمی رو، درخت رو در نظر بگیری، تو درخت این آدمه رو محصورش بکنی، تو درون درخت این یا شاخهای درخت این بره، خب این خفه میشه دیگه، میمیره، در این حال دارش بزنن. این اوج اینطور نیست برای دار میزنن، به شاخه درخت آویزانش میکنن دار میزنن، ولی این اوج عصبانیت فرعون رو داره نشون میده. لذا میگه لأسلبنکم فی جزوع النخل، فی به معنای فیه، توجه داری؟ نه من علا بله علا بله دیگه، شاخه شاخه یه درخته چیز رو میده، یه میدار کلوفترش آدم ها تو جا بگیرن. آره درخت های قدیم هم فرق داره، آدم های قدیم وقتی 500-600 سال 1000 سال عمر بکنن خوش درخت هاشون هم بعده. خب بله مثلا، یعنی در واقع مثلا حالا به قول ایشون در درون این شاخهای درخت دارش بزنن، خیلی سخت داره، استخوناش هم خورد میشه، نه فقط خفه بشه. لذا سیا خیلی مهمه، توجه به سیا خیلی خیلی مهمه، چه در تفسیر ترتیبی باید لحاظ بشه، در تفسیر موضوعی هم همینطور. مثلا شما واژه تقوا رو از آیات مختلف جمع میکنید کنار هم میذارید، میفهمید تقوا بار معنایش چیه، مدلول مطابقی التزامی و ویژگی های تقوا چی هست. یه تفسیر سومی رو ما اضافه کردیم به این تفاسیر دوگانه که من معمولا تو بحثای بله یه مثلا اینو هم داره شیخ صدر، این قسم دومو داره که موضوعی که اون میگه یعنی ابجکتیو، یعنی خارجی، یعنی پدیدهای خارجی برای قرآن موضوع سازی بکنه. بله یه قسم سومی رو ما اینجا اضافه کردیم و اون تفسیر شبکه‌ای است. یعنی شما وقتی مثلا توکل رو میخواید معنا کنید، نه تنها آیات توکل رو کنار هم بذارید، حالا این کار مخصوصا این رسخ تو تحقیق ایمان میخواید انجام بدید، این شیبه خیلی کمکتون میکنه. یه وقت به تمام آیات ایمان رو کنار هم جمع میکنید، میفهمید ایمان معناش چیه، مؤلفاش چیه، ذاتش چیه، ملزوماتش چیه، لوازمش چیه. اما یه وقت نه، ایمان رو با اسلام هم میسنجید. آی شمس مثلا تو بحث همین تحقیقشون عقل رو میخواد معنا کنه، میاد عقل رو با مقولای همگون، مثلا عقل رو با نفس، عقل رو با روح، عقل رو با جان، عقل رو... یه وقت شما آیات عقل رو کنار هم میذارید، یه حقایقی میفهمید. به تعبیر دیگه یه وقت عقل را از یک آیه معنا میکنید، یک سطح از معنا میفهمید. یه وقت عقل رو در آیات مختلف کنار هم میذارید و معنا میکنید، یه سطح دیگر عمیقتری از معنا رو به دست میارید. یه وقت عقل رو با واژه‌های همگون دیگر در آیات دیگر مقایسه میکنید، با سطح دیگری از معنا کشف میشه. نه ایزوتسو این شکلی کار نکرده، این تفاوتی داره با ایزوتسو. ایزوتسو باز نیومده واژه‌های اون، ببینید فقط کارش منحصر مثلا همین ایمان رو با اسلام مده مقایسه کرده. نه من نمیگم فقط واژه‌های همگون، مثلا درباره توکل هیچ موقع ایزوتسو نمیاد با توحید توکل رو بسنجه، چون واژه اخلاقی رو با واژه اخلاقی دیگه سنجیده میشه که همگونه با اوست. ما میگیم نه، یه رابطه معناشناختی با حتی واژه‌های اعتقادی هم داره. مثلا تبکر اگر میخواید بفهمید باید با توحید هم بید. به عبارتی که ایزوتسو شبکه معناییش شبکه معنایی همگونه. ما میگیم نه، شبکه معنایی اسلام شناسی ما، توجه داری؟ یعنی پارادایم اسلام شناسی ما در این شبکه معنایی واژه‌ها مدخلیت داره. خب آیه سروش، شما که دارید مثلا کلم الله موسی تکلیما رو اینطور معنا میکنید یا قولها رو میگید، این خطاب به خودش هست، این حرف شما با سیاق تفسیر ترتیبی، با سیاق تفسیر موضوعی، با سیاق تفسیر شبکه‌ای میخونه؟ نمیخونه. شما اول اومدید نقش خدا رو در خلق الفاظ حذف کردید، نادیده گرفتید، فقط گفتید نقش محتوایی داره. بعد کم کم که جلوتر آمدید گفتید نه، از این محتوی ها متأثر از فرهنگ زمانه پیغمبره، نقش محتوایی خدا رو هم حذف کردید. بعد کم کم اصلا حضور خدا رو در آیات هم حس میکنید، یعنی هر جا قرآن واژه مثلا قل داره، خطاب پیغمبر داره، در آن خداوند با پیغمبر حرف نزده. خب این باعث سیاق قرآن جور در نمیاد، تعارض داری هر معنای تفسیر شما با سیاق آیات. کسی که میخواد کلام شما را بفهمه هم این کار رو باید بکنه، سیاق جملاتون رو بفهمه. حالا ما البته تو این کار اومدیم سیاق شبکه‌ای ایشون رو گرفتیم، گفتیم کل حرفاش و مبانیش رو بگیریم تا بفهمیم این شد اونجا چی میخواد بگه. توجه تو بفهم تو لایه‌های عمیق‌تر فهم هم حاصل بشه. غیر از این مطالبی که عرض کردم تو بحث زبان شناختی، دوستان یه نکته خیلی مهم دیگه رو هم باید توجه کنیم و اون این است که ما زمانی میتونیم معانی عمیق‌تر از قرآن رو بفهمیم که اوصاف متکلم رو هم بشناسیم. این البته اختصاص به قرآن نداره، در هر متنی هست. مثلا درباره فرض کنید یک متن علمی از یک عالم، خب طبعا یک حساسیت بیشتری به شما میدونیم. این کتاب ملا صدراست، ملا صدرا حکیمه، حکمت متعالیه تأسیس کرده. این خلاصه دیدید مثلا گاهی قدی حساسیتی رو بعضی الفاظ داریم. مثلا ابن عربی همین اشکالی که آیه سبحانی و آیه سروش گرفتن همینه دیگه. حالا این اشکال به ابن عربی وارده. ابن عربی که پیامبر رو خاتم الاولیا میداند، در قوس نزول تعین اول و حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم میداند و بعد در قوس صعود رسیده به خاتم الاولیا، این انسان کامل چطور یه مسئله بدیعی عرف زمان عرب رو درباره گرد افشانی درخت نخل نمیدونه؟ نه تنها نمیدونه، به غلط هم به مردم میگه که بیچارا یک سال زندگیشون تباه بشه. آخه یه آدم عاقل این کارو نمیکنه، چه رسه به نبی که شأنش هدایتگریست. برای یه آدم عاقل وقتی مثلا یه فرض یه بیماری رو بیارن پیش شما بگن آقا این همچی بیماره، نمیگه که نسخه براش بنویسیم بیاد شکمشو پاره کنی جراحیش کنی، باید بری پیش طبیب متخصص حاذق تا او رو درمان کنه. توجه ده. البته یه وقت آدم این کار احمقانه انجام میده. من یادم اول طلبگیمون، اول که میگم یعنی سال مثلا پای سوم چهارم بودیم، یه مدرسه بود در دسفول، مدرسه آیت الله قاضی، 40 تا طلبه داشت، از 40 تا طلبه هم شاگردای خود ما بودن، پیش ما درس میخوندن. منم خود خدمت آیت الله قاضی و آیت الله مدرسیان و آیت الله تدین نجات درس میخوندیم. یه طلبه ای داشتیم، این بنده خدا این پیشونیش ورم کرده بود، باد کرده بود، یه مقداری عفونت جمع شده بود، رفته بود پیش جراح متخصص، گفته بود اینو باید جراحیش کنیم. اون زمان سال 63-64 بود، گفتن که 15,000 تومن این هزینه جراحیش. خیلی پول بود 15,000 تومن، مثلا شهری ما اون موقع مثلا 500 تومن بود. این آمد که آقا اینطوریه چیکار کنه؟ گفتم این کاری نداره، یه سرنگ با یه سرنگ فشار میدیم میکشین عفونتش در میاد. گفت میتونی این کار بکنی؟ بله کار نداره. آره پولم از این نمیخوای. خلاصه ما یه همی پیشونش رو ضد عفونی کردیم و بعد سرنگ رو گذاشتیم و این عفونت رو کشیدیم و خوش شد و خوبم شد. رفت پیش نه خیر هنوز هم زنده است. از قضا خیلی طلبه کنزینی هم بود، استعدادش هم قوی تر شد. آکیش بالا رفت. این رفت پیش اون جراحه که معاینش کنه، گفته بود که این که جراحیش کردی خیلی خوب شد و فلان. یه وقتا ما اون زمان تو جبهه من گاهی از این کارا میکردم، مثلا چون عملیاتی که میشد همیشه من یه خنجر همراهم بود و غیر از حالا اسلحه و امکانات نظامیمون، همیشه هم یه امکانات مثلا پزشکی و درمانی همراهم داشتیم، یه صابونی همراهم بود و مثلا مقداری بیشتر از اون چیزی که بقیه رزمنده‌ها داشتن. یکی از دوستان ما یه ترکش خورده بود بین این دو رگ دستش، شارگه خیلی درد داشت، عملیات بدر بود. خواهی بهش گفتیم برو عقب، درد داشت خیلی اذیت بود. گفت نمیتونم، من نیرامون هم کمه، بچه همون شهید شدن، زخمی شدن، نمیتونیم بریم، نیرو هم نداریم. این درد میکشید، عقب هم نمیرفت.
خط مقدم پزشکی نبود جراحی کنین. فهمش اگر میخوایی من این تکیجه رو در بیارم آها. گفت میتونی؟ گفتم آره حالا کاری نداره دیگه، یک چیزی در آره سابقه داریم. خلاصه ما با ضد عفونی کردیم و با همین خنجری رو هم داغش کردیم که ضد عفونی بشه. خیلی با احتیاط این قسمتی که پاره شده بود بیشتر پاره کردیم و رگا رو گذاشتیم کنار رو این ترکشه در آوردیم. ولی دیگه خود چون امکانات بخیه و اینا نبود، یه جوری ما اینو بستیم که این پوسته دقیقا جفت بشه که خود به خود جوش بخوره. خوب شد هم البته بعد تو عملیات بعدی شهید شد ها، شهادتش رفتیم این کار ما نداشت. خدا رحمتش. خب حالا البته الان میفهمیم که چه آخه کاری بوده. حالا یه وقت خدا کمک میکنه، مثلا اگر یه وقت بلایی سر این میومد برحال کار بچگانه بود. اما خب حالا ما بچه بودیم، اما پیغمبر 44-45 ساله بالغ عاقل نمیاد که یه چیزی که نمیدونه مردم بگه بعد این ضرر دنیوی رو پیدا کنم، بعدم بگه آقا انتم عرف به امور دنیا کن، تمام شد. اونم یه مسئله بسیار روشن بدیهی که هر عرب پاپتی از کنم بی سواده که هیچی حالش نمیشه اینو میدونه، اما پیغمبری که خاتم الاولیاش نمیدونه. خب این واقعا جای بحثه. آقای ابن عربی تو با این فضل علمی چطور این روایتو اینجا مثلا آوردی؟ آقای قیصری چطور آوردی؟ آقای چه توجیه داره این؟ آدم به تأمل واداشته میشه. اما اگر یک کسی دیگه این حرفو میزد خیلی آدم حساسیتی نداشت که روش بحث کنه، چون متکلم یه آدم شخص مهمی است، حکیم عالم فاضل. ما وقتی میگیم قرآن، اینو دوستان دقت کنید، وقتی میگیم قرآن طبق روایات جامع جمیع علوم و حقائق است و علم ما کان و ما یکون و ما و کان در قرآنه که خود ائمه هم فرمودن، روایت متعددی هم داره، به خاطر این است که شارع مقدس خدای سبحان حکیم است و عالم علل اطلاق، لذا می تواند بی نهایت معانی را اراده کند، اراده استعمالیه داشته باشم. اما مخاطب ها به درصد و درجه درکی که دارن و فهمی که دارن از این حقایق بهره میبرن. هیچ اشکالی هم نداره که قرآن بین الدفتین با الفاظ محدود حامل بی نهایت معنا باشه، بنه که این الفاظ محدود دلالت میکنه بر مدلول های مطابقی محدود، وقت مدلولای مطابقی هم دلالت میکنن بر مدلولای التزامی، مثلا اول بعد التزامی دوم بعد التزامی سوم، تا بی نهایت میتونه پیش بره. ولذا بر این اساس، بر این نکته زبان شناختی میتونید بگید قرآن عقلا میتواند حامل بی نهایت معنا باشه و بی نهایت معنا رو هم شارع مقدس اراده کرده باشه. فهمندهی چون انسان کامل که اشراف به هستی داره، احاطه به هستی داره، هر موقع اراده کند میتواند معانی باطنی مدلولای التزامی را هم کشف کنه. چطور ما این نکته زبان شناختی رو میگیم درباره قرآن؟ چون خدا را حکیم و عالم علل اطلاق میدونیم. این نکته رو گفتم برای چی؟ برای اینکه بگم اینکه آیه سروش بعضی از این آیات رو یه جوری معنا میکنه که خلاف معانی متعارفه، به نظرم چون اشکالاتی در خصوص خداشناسی داره که حالا فعلا در لابلای مطالب خودش رو نشون داده، ولی یه سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه صبر کنید، صراحت هم درباره خدا حرفاشو خواهد زد. فعلا آرام آرام دیگه، اول معرفت دینی رو نسبی کرد، بعد دین نسبی شد، عرضی شد، وحی
این بلا سرش آمد و امامت و وحی و بعد هم عرض کنم خدمت شما پیامبر و کم کم نوبت به خدا میرسه. یعنی حکمت علل اطلاق، علم علل اطلاق الهی رو اگر بپذیره نمیتونه بعضی از این حرفا رو بهش التزام پیدا کنه. این که بگی آقا قرآن حاوی یک چیز مطالب غلطه، خطاست، اگر متکلمه و خالق قرآن رو خدای عالم علل اطلاق و حکیم بدانید امکان نداره خدا خطا کنه. اگر خالق قرآن رو هم پیامبری بدانید که خاتم الاولیاء است به تعبیر عرفا و انسان کامله که احاطه به همه هستی دارد که و این قدرت رو دارد که جبرئیل رو نازل بکند، امکان ندارد که مسائل طبیعت شناسی و انسان شناسی رو نداند و به خطا سخن بگوید. یعنی طبق این مبنای آی سروش درباره پیغمبر که به جایی رسیده که جبرئیل رو هم نازل می کند، باید بگه وقتی تعارض است بین آیات قرآن و علم جدید، باید بگه علم جدید خطا کرده، نه بگه قرآن خطا کرده، نگه پیغمبر نه تنها نه با عرف مردم زمان خودش صحبت نکرده، اعتقادات خودش رو گفته، طبق دانش خودش حرف زده. این چه خاتم الاولیایی است؟ چه حقیقتی است که این همه احاطه و اشراف داره نسبت به جبرئیل و حقایق قرآنی و اعجاز قرآن که چون خودش معجزه است، ثمره این درخت و میوه این درخت هم معجزه است، اما تو مسائل طبیعت شناسی که عرفا میگن این عالم عالم ظلمت است، عالم مثلا نازل ترین عالم بلاز هستی شناختی، اینجا خطا کنه؟ یعنی میخوام بگم که بحث متکلم شناسی قرآن و مبنایی که ایشون در متکلم شناسی قرآن داره با لوازمی که از کلام این متکلم ارائه میکنه با هم همخوانی و سازگاری نداره. خب اینا شد مبانی زبان شناخت. بریم سراغ مبانی معرفت شناخت. تو بحث های معرفت شناسی آقای سروش اینجا البته خیلی به صراحت وارد بحث های معرفت شناسی نشدن، اما از قبض و بست تئوری که شریعت خودش که معرفت شناسی دینی است استفاده کرده و یکی از اشاراتی که در هم مقاله بشر و بشیر داره و هم در مقاله توتی و زنبور در خصوص تعارض علم و دینه و اینکه خطا در قرآن و علم پیامبر راه داره و این نکته رو میگه در مقاله بشر و بشیر که پاسخ اول ایشون است با آیت الله سبحانی، میگه مگر غیر از این است که همه کسانی که دست به تأویل بردن به ناسازگاری های پاره از زوار قرآن با علوم بشری اذعان داشتن. تأویل هم به حقیقت چیزی نیست جز پناه بردن از علمی بشری به علم بشری دیگر. بعد تمسک میکنه به تفسیر علامه طباطبایی در مسئله استراق سمع شیاطین و رانده شدنشون با شعاب آسمانی و مسئله هفت آسمان و اینا. ایشون بعد راه حل هم که میده میگه بعضی دست به تعبیر زدن، بعضی گفتن همزبانی با فرهنگ عرب، قرآن همزبانی با فرهنگ عرب داره، بعضی دوگانگی زبان علم و دین رو و نمادین و استعاری دانستن زبان دین رو مطرح کرده، بعضی هم گفتن اصلا فراورده‌های وحی محتمل و صدق و کذب نیستن. بعد خود ایشون میگه که من اصلا معتقدم این آیات همه از جنس عرضیاتن، در رسالت پیامبر و پیام بنیادین دین مدخلیتی ندارن. حالا اینو بذارید ما تو بحث ذاتی و عرضی دین و دین اقلی و اکثری اونجا بحثش کنیم، فعلا اینو حالا نتیجهی که ایشون میگیره هرچی میخواد باشه باشه. بعد ایشون میگه گمان نمی کنم شما هم، با آیت الله سبحانی میگه گمان نمی کنم شما هم امروز از اصرار بر این که آسمان ها هفت تاین یا سرع و جنون زاده تصرف دیوانند یا شهاب‌های آسمانی شیاطین بلفزور را به تیر می‌دوزند و میسوزند تا رازگویی فرشتگان را نشنوند طرفی ببندید.
و خلاصه البته بعد آیت الله سبحانی میگه بعضی این تفسیر غلطه، درسته. ایشون میگه من کار ندارم کدوم تفسیر درسته غلطه، یه نگاه درجه دو و معرفت شناسانه داریم نسبت به، به هر حال میخوام نشون بدم ببینید از علوم زمان خودشون استفاده کردن. این همون بحثاییست که ایشون در معرف در قبض و بسط تئوریک شریعت مطرح کرده. خب من اجازه بدید قبل از این که به خود قبض و بسط بپردازیم که معرفت شناسی دینیه، ما درباره خود معرفت شناسی یه چند تا نکته مبنایی رو عرض بکنیم تا بعد ببینیم در این مباحث چه مبنایی رو باید انتخاب کرد و بعد دیدگاه ایشون رو درباره قبض و بسط مطرح کنیم. دوستان مستحضرید که معرفت در معرفت شناسی به معنای مطلق آگاهی به کار میره که تقسیم میشه به علم حضوری و علم حصولی. علم حصوری رو هم تقسیم کردن به تصور و تصدیق، تصدیق رو هم تقسیم کردن به تصدیق صادق و کاذب، تصدیق صادق رو هم تقسیم کردن به صادق موجه و غیر موجه. و از این تقسیم بندی یه تعریف دیگه‌ای به دست آمده که گفتن معرفت عبارت است از باور یا همون تصدیق صادق موجه. این تعریفی است که در آثار افلاطون هم مطرح شده. ما در معرفت شناسی و درس‌های معرفت شناسی گفتیم که معرفتی که موضوع معرفت شناسی است به معنای مطلق آگاهی است. هر چند معرفت شناس به لحاظ غایت تلاش می کند به معرفتی برسد که باور صادق موجه است. به همین جهت معرفت شناس معتقد به امکان معرفت است. یعنی میگن معرفت به معنای باور صادق موجه ممکن است. تمام کسانی که معتقد به امکان معرفت به معنای باور صادق موجه هستند رئالیستن و در برابر و در مقابل اینا کسانی هستند که معتقد به باور صادق موجه نیستن، یعنی ایدالیست هستن. حالا یا به رکن اول معرفت آسیب میزنن، یعنی باور و تصدیق رو قائل نیستن. تصدیق هم دوستان دقت کنید به معنای تصدیق یقینی یا ظنیه. در منطق مظفر هم خونده اید که تصدیق وهمی، تصدیق شکی، تصدیق جهلی دیگه نداریم. تصدیق یا یقینیه یا ظن قریب به یقینه. عده‌ای در انکار امکان شناخت گفتن که باور یعنی تصدیق یقینی و ظنی امکان پذیر نیست. اینها گروهی هستن به نام شکاکان، معتقد به شکاکیت. عده دیگر میگن نه، یقین ممکنه اما معلوم نیست ما به مطابقت با واقع برسیم. یعنی صدق رو که به معنای مطابقت با واقع میگیرن، عده از منکران امکان شناخت میگن صدق به معنای مطابقت با واقع امکان پذیر نیست. صدق رو به معنای انسجامگرایی میگیرن، صدق رو به معنای عرض کنم فائده گرایی معنا می کنن. و برای این اساس حتی یقینهای متناقض و متضاد رو هم صادق می دانن. یعنی کسی اگر بگه الف ب از، یکی دیگه بگه الف ب نیست، میگن هر دو صادقن. صادقن یعنی چی؟ یعنی اون که میگه الف ب است با نظام فکری او هماهنگه، اون که میگه الف ب نیست هم با نظام فکری خودش هماهنگه، هر دو صادقن. از این یه گروهی پدید میاد به نام گروه کثرت‌گرایی، کثرت‌گرایی معرفتی، پلورالیسم معرفتی، که یکی از مهمترین مبانی پلورالیسم دینی هم هست.
بعضی رکن سوم رو خدشه برش وارد کردن، گفتن ممکنه یقین داشته باشیم، صادق هم باشه، حتی صادق به معنای مطابقت با واقع باشه، اما موجه نیست، جستیفاید نیست. یعنی چی؟ یعنی معیاری ندارد تا بتوانیم صدقش را اثبات کنیم. ممکنه واقعا صادق باشه، ولی کشف صدق و سنجش صدق امکان پذیر نیست. اینها رو نسبیگرا میگوین. حالا نسبی مطابقت با واقع رو معللانه پذیرفته، واقعا هم ممکن مطابق با واقع باشه، اما مدلل نیست. موجه به معنای مدلل هم به کار میره، دلیلی نداره که ثابت کنی مطابقت با واقع، ولی ممکنه فی نفس الامر مطابق با واقع باشه. ها، رئالیست معتقد است به معرفت به معنای باور صادق موجه. ایدئالیست منکر چنین معرفتی است. حالا یا رکن اول منکره میشه شکاک، یا رکن دوم منکره میشه کثرت‌گرای معرفتی، یا رکن سوم رو منکره میشه نسبی‌گرای معرفتی. البته این شکاکان و کثرت‌گرایان و نسبی‌گرایان معرفتی یا در اثبات ادعای خودشون دلیل دارن یا ندارن. یعنی یا شکاکیت و کثرت‌گرایی و نسبی‌گرایی روانشناختیه یا استدلالیه. بعضی هاشون هم استفهامی هستند، در حد طرح سوال مطرح کرد. بله، عرض میکنم. بله بله، بله. خب بله، یعنی در واقع میگن اثبات نداریم. بله، یعنی معیار نداریم. وقتی معیار، بله، وقتی معیار نباشه، نه مطابقت هست، نه میدونم، میگن مطابقت هست، نمیگن ما مثلا دلیل داریم که مطابقت هست. میگه این میگه امکان داره. یعنی من یقین دارم، یقین اون طور با واقع باشه، ولی معیاری ندارم که بگم این مطابق هست یا نه. بس بنابراین وقتی معیار نباشه، سنجش نباشه، ممکنه من نسبت یقین داشته باشم به صدق الف به است، ممکنه بعدن یقین به صدق الف به نیست پیدا کنم. بله دیگه، من یقین دارم به صدق، اما واقعا هست یا نیست نمیدونم. چرا دیگه؟ دقت بفرمایید. نه، صدقو نه، صدقو به معنای مطابقت با واقع گرفته. حتی شکاک هم همینه. اینکه دوستان سوال کردن معرفت رو به چه معنا گرفتن نسبی گرایان یا شکاک ها، همه این شکاکان و نسبی گرایان غیر از حالات در این یکی دو قرن اخیر که بحثه، ولی صدق و معنی مطابقت با واقع گرفتن. یعنی مثلا تمام سوفسطاییان ایدالیستا میگن صدق یعنی مطابقت با واقع، اما ما بعضی هاشون مثل گورگیاس میگفتن ما یقین به مطابقت پیدا نمی کنیم. لذا کتابی نوشت برای فرزندش، به فرزندش گفت کتاب من رو بخون تا بفهمی نه کتابی هست، نه نویسنده ای، نه خواننده ای. یا بعضی هم مثل پروتاگوراس گفتن که ما معیاری نداریم، هر کسی خودش معیار یقین خودش هست. مثلا ایشون میگه من یقین دارم این ادعای من مطابق با واقع، ایشون هم میگه من یقین دارم ادعای من مطابق با واقع. معیاری هم در کار نیست که بگیم این درسته یا این درسته. هر دو ادعا میکنن یقین را، هر دو ادعا میکنن مطابقت با، یعنی صدق و معنی مطابقت با واقع گرفتن، اما یقینا ما که از منظر معرفت شناس بررسی میکنیم میگیم آقا شما که نقیزه نرف میزنید، نمیشه که هر دو مطابق با واقع باشه. آقا یه نفر پیش قاضی، به قاضی گفت که دو نفر دعوا داشتن، اولی ادعاشو تکرار کرد، قاضی گفت تو درست میگی. دومی هم ادعای نقیزش رو ترکش تو هم درست میگی. یه کسی دیگه بود گفت این نقیزه نمیگه، خود تو هم درست میگی. توجه داریم. ما معمولا این نکته رو هم اضافه میکنیم. دیدید معروفه، میگن بعضیا کار میکنن نه سیخ بسوزه نه کباب. دیدید که میگن بعضی هستن کاری میکنن نه سیخ بسوزه نه کباب بسوزه نه زغال. واقعا البته گاهی گاهی دستشون میسوزه. اینقدر محافظه کارن. میگن نه سیخ بسوزه نه کباب بسوزه نه زغال. ما یه رفیق داریم اینطوریه، بهش میگم نماینده مجلسه، بهش میگم تو یه کاری میخوای بگی نه سیخ نه کباب نه زغال، اما خودت آخرش میدونم میسوزی. محافظه کار بیش از حد همین آسیب آفت داره. در حال ببینید شخص الف ادعا میکنه ادعاش یقینیست مطابق واقع هم هست، شخص ب ادعا میکنه ادعای خودش هم یقینیست مطابق واقع هم هست، اما معیار سنجشی نیست، ترازو نداره. هم حالا به هر حال اینم یه معیاره، ولی اونا میگن ما معیار از این واقع هم نمیتونیم استفاده کنیم، معیار ندارن، منکر هر گونه معیاره. حالا اگر دوستان اجازه بدید من یه مقدار بحث رو جلوتر برم، چون وقت ما هم خیلی فشرده است. پس یه عده هستن معتقد به امکان معرفتن، یه عده منکر امکان معرفتن. خب اونایی که قائل به امکان معرفتن خود طبیعتاً باید یه قدم جلوتر بردارن، و اون این که ابزار معرفت یا منبع معرفت چیست؟ مگر نمیگید امکان داره معرفت؟ خب یه ابزاری میخواد، منبعی میخواد. آمدن یه بحث مستوفایی در باره ابزار و امکان، ابزار و منبع مطرح کردن، گفتن مثلا منبع معرفت طبیعت هست. تفاوت ابزار و منبع رو هم توجه دوستون داشته باشین. منبع مولد معرفته، ابزار مستخرج معرفته. توجه دارید؟ مثل چایی که آب داره با دلو چا آب از چا میگه بیرون، دلو میشه ابزار اما چا میشه منبع. گفتن طبیعت منبع معرفته، تاریخ منبع معرفته، عقل منبع معرفته، وحی منبع معرفته. ابزار معرفت هم گفتن حس ابزار معرفته، حواس پنجگانه ما از منبعی به نام طبیعت معارفی رو استخراج میکنه. خود عقل از یه حیثی ابزاره، از یک حیثی منبعه. مثلا شما وقتی میگید حسن قوه عقلی، عقل اینجا منبعه. بعد میگید که عقل مدرک این حسن قوه عقلی است، یعنی میشه چی؟ ابزار. درباره کشف و شهود و دل هم بعضی گفتن دل منبع معرفته، یا بعضی گفتن باطن این عالم منبع معرفته، و تهذیب نفس هم ابزار معرفته. کسی تهذیب نفس بکنه حقایق باطنی عالم رو میتونه استخراج کنه، استیاد کنه و دست بیاره. خب حالا این ابزار و منابع رو به کار گرفتیم، بحث بعدی پیش میاد، معیار معرفت چیست؟ ارزش معرفت چیه؟ آقایون در بحث ارزش معرفت دو بحث از هم جدا کردن. ارزش و معیار معرفت، یعنی ارزش و معیار معرفت صادق، به عبارت دیگه سنجشنامه صدق. اینجا دو بحث رو از هم جدا کردن. یکی این که اول باید مشخص بشه صدق چیست، دوم این که معیار صدق چیست. خب همونطوری که عرض کردم تمام متفکران قبل از قرن 19 هم و اکثر متفکران بعد از قرن 19 هم صدق رو به معنای کورسپوندنس گرفتن، مطابقت با واقع. یعنی اگر البته صدقی میگی منظور صدق خبری ها، نه صدق مخبری، چون در صدق مخبری یعنی گفته من مطابق اعتقاد من است، اینو الان ما کار نداریم. بحث درباره صدق خبریه، یعنی مطابقت اندیشه با واقع و نفس الامر. حالا نفس الامر میخواد وجود خارجی داشته باشه، میخواد وجود ذهنی داشته باشه، میخواد وجود اعتباری داشته باشه. نفس الامر رو معنی وسیع بگیرید. صدق معنی مطابقت با واقع گرفته. معیار صدق چیست؟ رئالیست ها میگن معیار صدق بداهت هست، چون گزاره ها و قضایا به دو دسته تقسیم میشن، بعضی بدیهی هن بعضی نظری. بدیهی هم یا بدیهی اولی هن یا بدیهی ثانوی. بدیه اولی مستحیل الاستدلال هن، بدیه ثانوی غنیان عن الاستدلال. به طور کلی بدی آن است که برای حمل محمول بر موضوع نیاز به تأمل در حد وسط نیست. حالا یا حد وسط داره یا نه اصلا نداره. اگر ندارد اصلا میشه اولیات، بدی اولی. که خود من معتقدم بدیات اولی عبارتن از استحاله اجتماع نقیزین و اصل واقعیت. این دوتا رو من بدیه اولی میدونم. بقیه بدیهیات رو که گفتن بدیهیان، بدیه به نظر من ثانویان، یعنی غنیون عن الاستدلالن، حد وسط دارن، اما نیاز به تأمل عقلانی رو حد وسطش رو پیدا کنیم، راحت حد وسطش پیدا میشه. اون بدیهیات ثانوی به تعبیری عبارتن از حسیات، وجدانیات و فطریات. بقیه بدیهیاتی هم که در منطق خونده اید مثل تجربیات، متواترات، حدسیات، اینا رو من به نظرم اینا بدیهی نیست، اینا ثانوی چی هستن؟ نظری هم. البته وقتی حل شد که حل شده دیگه، همه قضای نظری اینطوری هست. اینا رو ما اصلا بدیهی نمیدونیم. بدیهیات اولی رو اصل استحاله اجتماع نقیزین و اصل واقعیت میدونیم. بدیهیات ثانوی رو هم عبارت میدونیم از فطریات که قوا یا قیاسات ها معها، و وجدانیات که وجدانیات علوم حصولی برگرفته از علوم حضوری هست. مثل که شما با علم حضوری وجود خودتو درک میکنید، بعد میگی من هستم. این من هستم وجدانیه، علم حصولی برگرفته از علم حضوری است. و حسیات، همین مشاهداتی که داریم، اینا بدیهیات ثانویه. دیگه درسته یه استدلال متضمن یک استدلالی است. برای من وقتی الان به شما نگاه میکنم میگم هستید در خارج، در حالی که من فقط صورت ذهنی شما رو دارم. برای اینجا یک استدلالی داره. اگر این صورتی که از شما در ذهن من مخلوق ذهن من باشه و واقعا در خارج ما به ازای خارجی نداشته باشه، خب من وقتی به سمت راست و سمت چپ و پشت سرم نگاه میکنم هم بعد این صورت رو ذهن خلق کنه. از این که فقط در برابر شما این صورت رو میبینم معلوم میشه این ما به ازای خارجی در خارج هست. البته این پیشورزش پذیرش اصل علیت هم هست، که خود اصل علیت خودش هم باز جز بدیهیات ثانویه. در واقع بدیهیات ثانوی بدیهیاتی هستن که در نیاز به استدلال ندارن، اما اگر خواستی براش استدلال بیارید در کبرای این استدلال شما نیاز به اصل استحاله اجتماع نقیزین دارید. نه، اصل واقعیت و در واقع اینکه واقعیتی هست، یعنی شما حتی اگر بگید آقا این واقعیت عدمه، باز عدم هم یه واقعیتی است. وقتی میگید هیچی نیست، واقعا هیچی نیست، باز اصل واقعیت رو پذیرفتید. لذا برای پذیرش اصل واقعیت نیاز به اصل تناقض ندارید. حالا اگر شما با کمک بدیهیات گزاره نظری رو معلوم کردید، اون گزاره نظری اعتبار پیدا میکنه، حجیت پیدا میکنه، اثبات عقلانی پیدا میکنه. یعنی با سنجش میتونید بپذیرید درست یا غلط. یه سوال مهمی اینجا مطرح میشه، آیا ما با این چند تا بدیهی میتونیم همه نظریات عالم رو معلوم کنیم و به یقین 100% برسانیم؟ پاسخ منفی است. نه، ما با این بدیهیات میتونیم به یقینیات 100% برسیم، ممکنه به یقینیات 100% نرسیم، به ظنون قریبه به یقین برسیم، مثل خیلی از تجربیات از این سنخن علوم تجربی. حتی ما معتقدیم چه بسا ما با کمک بدیهیات اولی و ثانوی به یک شبکه‌ای از قضایای نظری دست یابیم. خب و خود این شبکه، انسجام این شبکه معیاری بشه برای سنجش بعضی قضایای نظری دیگه. خب دقت کنید، این دیگه مطالبی، این مطالبی تو منطق ما نیومده. یعنی ما صدق را به معنی مطابقت با واقع گرفتیم، نه پراگماتیزم، نه کوهرنس. معیار صدق را هم بداهت گرفتیم. اما این بدیات اولی و ثانوی یه دسته یقینیات نظری رو برای ما به ارمغان میاره و یه دسته ظنون نظری را، همون ظنون قریب به یقین. این دو دسته یقینیات و ظنون برای ما یه شبکه‌ای از قضایای نظری رو تأمین میکنن. انسجام این شبکه معرفتی میتونه خودش معیاری برای سنجش معرفت‌های نظری بعدی بشه. لذا من خودم در بحث معیار شناخت معتقدم به نظریه بداهت انسجامی، اما در طول همها توجه دارید این کجا کاربرد داره؟ در تبیین فلسفه احکام، حکمت احکام، این خیلی نقش داره. مثلا شما سوال میکنن چرای عقلایی، چرا ارث زن نصف ارث مرده؟ شما اگر باشید و این بدیات، نمیتونید اینو ثابت کنید مگر اینکه با بدیات ثابت کنید کلام خدا قرآن حجته و میگه خدای سبحان گفته. اما سوال کننده از شما سوال نکرد نظر خدا و قرآن درباره ارث زن چیست، سوالش اینه حکمت خدا چیست. اگه سوال میکرد این کلام حجیت داره یا نه، خب بله از بدیات ثابت، از طریق بدیات ثابت میکنی حجیت کلام الهی رو، کلام خدا میشه حد وسط برهان برای اثبات حجیت حکم ارث زن. اما سوال کننده سوالش اینه که حکمت این حکم چیست. اگر بخواید یه تبیین عقلانی داشته باشید چاره‌ای نداره جز این که از انسجام نظام حقوقی اسلام استفاده کنید. اینجا نظام انسجام به شما کمک میکنه، کوهرنس کمک میکنه. اگر از این نظام منسجم حقوقی اسلام استفاده نکنید نمیتونید حکمت احکام رو در بعضی جاها تبیین کنید. همین کاری که شهید مطهری انجام داده در نظام حقوق زن در اسلام. اما انسجام در طول بداهت ها. پس بنابراین ما معتقد به معیار معرفتی، نسبیگرا نیستیم. خب حالا تا اینجا ما یک نموداری از نظام معرفت شناسیمون دادیم. خب آیه سروش حرفش چیه؟ من اجازه بدید تمام کنیم. آیه سروش در بحث های صراط مستقیم، نه خود مقاله صراط مستقیم، در جوابایی که بعدها به بعضی مستشکلین دادن یا در خود همین کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت تصریح میکنه که من رئالیستم. و صدق رو به معنی مطابقت با واقع میگیرم و معتقدم واقعیتی هست. خوب دقت کنید، یعنی لایه های رئالیستی ایشون فقط در این است که واقعیتی هست، یک، و معرفت صادق یعنی مطابقت با واقع. اما آیا معیاری وجود دارد که بفهمیم گزاره توحید صادق است یا تسلیس؟ میگه نه، ما چنین کسی رو رئالیست نمیدونیم. براز نه، ما هیچ معرفت شناسی رئالیست نمیدونه. رئالیست کسی است که واقع و نفس الامر ورای ذهن و معرفت رو بپذیرد، یک. دو، معتقد باشد فل جمله معرفت های ما مطابق با واقع هستند. سه، معیاری برای کشف صدق وجود دارد. این سه رکن رئالیسم است. ایشون فقط یه رکنشو قبول داره یا دو رکنشو، یعنی قبول داره صدق یعنی مطابقت با واقع، قبول هم داره بعضی معرفت ها صادقن فی الجمله. اما وقتی سخن از لذا دیدی تو بحث قبض و بسط میگه معرفت های دینی ما آمیخته از حق و باطلن، یعنی قبول داره بعضی صادقن بعضی کاذب، هم قبول داره صدق یعنی مطابقت با واقع، قبول داره واقعیت و نفس الامری است، قبول داره صدق یعنی مطابقت با واقع، قبول هم داره که بعضی معرفت ها صادقن، اما قبول نداره معیاری برای کشف صدق وجود داره. لذا معرفت دین رو نسبی میدونه، یعنی رکن رکین معرفت شناسی امکان معرفت که معیار معرفت قبول نداره. در حوزه معرفت دینی قبول نداره، در حوزه معرفت علمی هم قبول نداره، چون اونجا هم ایشون ابطالگراست. کار نداریم ما بحث معرفت علمی معرفت های فلسفی اینا رو فعلا بحثمون نیست، اما ایشون در حوزه معرفت دینی معتقد به علی‌الظاهر طبق ادعای خودش معتقد به نفس الامر و واقعی هست. صدق رو معنای مطابقت با واقع هم میگیره و معتقد بعضی معرفت دینی ما هم مطابق با واقع، اما قائل به وجود معیار کشف صدق نیست و این یعنی نسبیگرا. و گفتم خدمت شما نسبیگرا گرفتار انتحارها به یده هاست، چون کسی که معتقد به معیار صدق نباشه حق نداره بگه که واقعی هست. لذا همین اشکال به کانت هم وارده. کانت هم میگه من رئالیستم چون میگم نومنی وجود داره، اما هیچ یک از فنومنهای ما مطابق با نومن نیست. از کجا پس میگی نومنی هست؟ خود این که میگی نومنی هست، خودی همین حرفی که درباره ذهن میزنی که میگی ذهن قالبای دوازدهگانه داره، معبر زمان و مکان داره، خارج تأثیری میذاره بر ذهن و از معبر زمان و مکان عبور میکنه میاد تو قالبای دوازدهگانه و معرفت به وجود میاد، همین اینو بحث هستی شناسانه است. اصلا معرفت شناسی اون مبتنی بر هستی شناسیه، همین اینو نمونه هایی است که با فنومن ها داری از اونها حکایت میکنی. اگر فنومن ها مطابق با واقع نیست نمیتونید این همه گزارای هستی شناسانه رو بگید. حتی این جمله که واقع و نفس الامری هست هم نمیتونید ادعا کنید. حتی اگر ادعا کنند آن معرفت نسبی است، خود این بیان یه واقعه، چون معرفت یک لایه‌ای از واقعه، یه ساحتی از واقعه. خب چطور میگید این؟ لذا نسبیگرا به هر تقریر نسبیگرایی و از قضا ایشون تو بحث معرفت پیامبری هم این نسبیگرایی داره که اینو انشاءالله من تو بحث هرمنوتیک خدمتتون عرض میکنم. تو بحث هرمنوتیک ایشون صریحا میگه که تمام محیط، فضا، خانواده، پیشفرزها، اخلاقیات پیغمبر بر قرآن او تأثیر گذاشته، بر کلام او و معرفت او تأثیر گذاشته. و پس و لذا پیغمبر اگر در آلمان زندگی میکرد، در یک خانواده دیگه به دنیا میامد، در یک محیط دیگه زیست میکرد، فرهنگش، پیشفرزاش، اخلاقیاتش جور دیگری بود، آیات قرآن هم جور دیگری میشد، معارف دین هم جور دیگه میشد. و نمیتونی بگه از این مر... نه فهم ما از دین، نه خود گزارای دینی معیار سنجش ندارن، نه تنها معرفت ما از گزارای دینی، که حالا این عرض کردم بحثه ایست که تو حوزه معرفت شناسی دینی دیگه مطرح میشه. پس ما تا اینجا مبنای زبان شناختیش رو گفتیم و نقد کردیم، مبنای معرفت شناسیش رو هم گفتیم و نقد کردیم، نسبیگراست ایشون. انشاءالله جلسه بعد مبنای هرمنوتیکی ایشون رو هم بگیم که بیشتر از بحث همین قبض و بستش بعد استفاده کرد، و همچنین مبانی دین شناختی ایشون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.